سفر، سفر عنوان قطعی است که برای این قسمت از بوی جوی مولیان انتخاب شده که با هم خواهیم شنید. آهنگساز داوود ورزیده، خواننده سید رضا طیبی، شعر از زنده یاد دکتر قیصر امین‌پور.
دل خون من دمی دیده نظر نمی کند، بر لب خوش من نمی دیده تر نمی کند، سوخت عشقش این جگر نیست مرا جمله زبان بی سخن سوز چشم آدم مزن، جز به درون خیشتن شم سفر نمی کند، جمله زبان بی سخن سوز چشم آدم مزن، جز به درون خیشتن شم سفر نمی کنم،
بر دل خون من دمی دیده نظر نمی کنم، بر لب خشک من نمی دیده
موسیقی به جهان، روح، به ذهن، بال، به تخیل پرواز و به لحظات حیات می بخشد. بشنویم موسیقی دلنشینی از ارژنگ و پشنگ کامکار به یاد ابوالحسن خان صبا. دوستان نازنین، به پایان رسید دیدار امروزمان، اما به امید دیگر دیدار با شما خوبان ودا خواهیم کرد. پس تا دیداری نو یا حق، خداحافظ.
من از عهد آدم تو را دوست دارم، از آغاز عالم تو را دوست دارم، چه شبها من و آسمان تا دم نخالی نخواب و خیالی نخطی نخالی نخواب و خیالی من ای حس مبهم تو را دوست دارم سلامی صمیمی تر از غم ندیدم به اندازه غم تو را دوست دارم بیا تا صدا از دل سنگ خیزه دهان شد هم آواز با ما تو را دوست دارم تو را دوست دارم تو را دوست دارم
از اشیدن نرمز بسید.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
مادر لحظه الله اشترین فرق دشمنان همه می
سرعت گرفتن آزادسازی حریم رودخانه کرج با تخریب بناهای غیرقانونی،
فراهم شدن امکان استفاده رایگان دانش آموزان و والدینشان از مجموعه‌های ورزشی آموزش و پرورش از هفته آینده،
دیدار خانواده‌های شهدای چوار با رئیس جمهور،
جنگ تبلیغاتی گسترده آمریکا درباره قریب الوقوع بودن حمله روسیه به اوکراین
و واکنش تند افغانستانی‌ها به مصادره پول‌های این کشور به دستور رئیس جمهور آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیو خبر رادیو ایران است. بنده گرجی و همکارم خانم خرم‌نیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
آزادسازی حریم رودخانه کرج با تخریب بناهای غیرقانونی نیروی انتظامی، بنیاد شهید، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور سرعت گرفت. ساختمان‌های متعلق به این چهار دستگاه صبح شنبه تخریب شد. آزادسازی حریم رودخانه کرج اوایل بهمن با تخریب بنای قوه قضاییه آغاز شد و بعد از آن ساختمان‌های متعلق به وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست، کمیته امداد، وزارت ارشاد و چند دستگاه دولتی و حاکمیتی دیگر تخریب شد. رئیس کل دادگستری استان البرز گفت به دستگاه‌های حاکمیتی و نظامی تا 25 بهمن فرصت داده شده تا بناهای غیرقانونی خود در حریم رود کرج را تخلیه و تخریب کنند. آقای فاضلی هریکندی هشدار داد بعد از این تاریخ قوه قضاییه نسبت به دستگاه‌هایی که به هشدارها عمل نکردند اعمال قانون می‌کند. رئیس کل دادگستری استان البرز افزود بعد از تخریب ساختمان‌های دستگاه‌های حاکمیتی، تخریب ساختمان‌های متعلق به افراد حقیقی آغاز می‌شود و این افراد دو هفته برای تخریب بناهای غیرقانونی مهلت دارند. به گفته فاضلی هریکندی، مناطقی از حاشیه رود کرج که آزاد شده در اختیار شهرداری کرج قرار گرفته است تا در آنها تفرجگاه و استراحتگاه ساحلی برای عموم مردم احداث کند.
استفاده رایگان دانش آموزان از اماکن ورزشی آموزش و پرورش از هفته آینده. سخنگوی معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش از فراهم شدن امکان استفاده رایگان دانش آموزان به همراه والدینشان از مجموعه های ورزشی وزارت آموزش و پرورش خبر داد. آقای مهدی جاویدی:
طبق این طرح جدید معاونت تربیت بدنی و سلامت، در روزهای پنجشنبه مادرها به همراه دخترانشون و همچنین در روزهای جمعه پدرها و پسرها میتونند از اماکن ورزشی وزارت آموزش و پرورش استفاده کنند. این طرح به صورت پایلوت در 10 استان قرار هست که آغاز بشود. با جلوتر رفتن این موضوع و این طرح بسیار بسیار مهم که برای فعالیت‌های ورزشی خانواده‌ها خیلی خیلی هم مهم خواهد بود، ان شاءالله ما بتونیم فضاهای مدارس رو هم به این اضافه کنیم تا خانواده‌های عزیز ما بتونن در روزهای تعطیل آخر هفته در کنار فرزندانشون فعالیت بدنی و تحرک بدنی لازم رو داشته باشن. خانواده‌ها طبق تایم‌های مشخص و یک پیش ثبت نام خیلی ساده بدون هیچ گونه هزینه بتونن طبق ساعات و زمان‌بندی که مربیان ما در مجموعه حضور خواهند داشت از این مجموعه استفاده کنن. قطعاً تایم‌هایی رو در نظر خواهیم گرفت که خانواده‌ها، پدرها، مادرها زمان خالی رو داشته باشن.
عرضه گوشت گرم گوسفندی با قیمت مصوب در میادین میوه و تره بار آغاز شد. رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی گفت هیچ محدودیتی برای عرضه وجود ندارد. آقای رضازاده:
در میادین میوه و تره بار به صورت گسترده توزیع گوشت آغاز شده و اونجا گوشت گرم هم داریم. مثلا گوشت گوساله لاشه کیلویی 100 هزار تومان در میادین و سطح فروشگاهی سطح شهر فروشگاه زنجیره‌ای بناست توزیع بشه. گوشت گوساله گرم بسته‌بندی تنظیم بازاری درجه 1 که خیلی گوشت خوبی هم هست، اینم اتفاقا گرم هست، کیلویی 140 هزار تومان در میادین میوه و تره بار. گوشت گوساله چرخ کرده تنظیم بازاری درجه 1 کیلویی 120 هزار تومان. ما به خاطر اینکه مصرف ارگان‌ها، نهادها و سازمان‌ها فشار به بازار نیاره، پیشبینی انجام شده که ارگان‌ها و سازمان‌ها و بیمارستان‌ها کلاً مصارف این شکلی رو گوشت گوساله به قیمت 140 هزار تومان در اختیارشون قرار بدیم. گوشت گوساله منجمد بسته‌بندی هم در میادین میوه و تره بار به قیمت 120 هزار تومان عرضه میشه و گوشت گوسفند گرم لاشه‌ای به قیمت 116 هزار و 900 تومان. البته این گوشت رو روزهای قبل هم ما توزیع می‌کردیم. هیچ محدودیتی برای عرضه نداریم. ذخایرمون تو وضعیت مطلوب بسیار سطحش بالاست.
رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی همچنین اعلام کرد انواع گوشت منجمد هم در سامانه بازرگان با قیمت مصوب عرضه می شود. به گفته آقای رضازاده در آینده نزدیک گوشت گرم هم از این طریق توزیع خواهد شد.
مشخصا از طریق بازرگان گوشت قرمز با قیمت‌های تنظیم بازاری داره الان عرضه میشه، به این شکل که گوشت مخلوط گوساله با قیمت 99800 تومان الان بارگذاری شده. البته انواع مختلف گوشت توی قطعه بندی و بسته بندی‌های متنوع عرضه شده که یه بالاخره نوسان قیمتی داره. گوشت بره هم در سامانه بازرگان الان بارگذاری شده، از اون هم 205000 تومان داره عرضه میشه. فعلا در سامانه بازرگان با توجه به رعایت مسائل بهداشتی و اینکه سالم گوشت به دست مردم برسه، گوشت منجمد هست، منتها گوشتی که گوشت تولید داخل هستش و خیلی هم با کیفیت. در مورد آینده برنامه ما هستش که انشالله سازوکار و زیرساخت فراهم بشه که گوشت مشکلی براش پیش نیاد و سالم به دست مردم برسه، حتما میخواییم به سمت توزیع گوشت گرم پیش بریم.
2,300,000 درخواست برای غیر فعال سازی دستگاه کارتخوان. سازمان امور مالیاتی اعلام کرد تا کنون از طریق سامانه این سازمان 2,400,000 درخواست اتصال کارتخوان به پرونده مالیاتی ثبت شده و 2,300,000 درخواست هم برای غیر فعال شدن کارتخوان ها به ثبت رسیده است. آقای برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفته همه افرادی که کارتخوان به نامشان ثبت شده تا پایان بهمن فرصت دارند دستگاه کارتخوانشان را تعیین تکلیف کنند. به گفته او با ساماندهی کارتخوان‌ها هیچ مالیات مضاعفی از افراد اخذ نمی‌شود و افرادی که در این سامانه ثبت نام نکنند در اولویت بررسی فرار مالیاتی قرار می‌گیرند، ضمن اینکه امکان فرار مالیاتی در صورت استفاده نکردن از کارتخوان هم وجود ندارد.
رئیس جمهوری در دیدار با جانبازان و خانواده شهدای واقعی چوار ایلام بر ضرورت تبیین ابعاد مختلف این واقعه تاکید کرد. آقای رئیسی گفت اگر رشادت شهدا در دیگر نقاط دنیا اتفاق می‌افتاد، صدها فیلم و کتاب برای آن ساخته می‌شد. رئیس شورای عالی امنیت ملی خواسته رهبر انقلاب را درباره جهاد تبیین یادآوری کرد و افزود وظیفه همگان به خصوص تریبونداران و هنرمندان آن است که اجازه ندهند درس مقاومت یاد شهدا و ایثارگران به فراموشی سپرده شود. آقای رئیسی همچنین از سازندگان فیلم مستطیل قرمز به دلیل پرداختن به واقعه بمباران مسابقه فوتبال در روستای چوار ایلام قدردانی کرد. در بمباران مسابقه فوتبال دو تیم ایلام و چوار در 23 بهمن سال 65 توسط هواپیماهای ارتش بعث عراق 15 تن از جمله 10 تن از بازیکنان دو تیم فوتبال به شهادت رسیدند.
35 سال پیش در چنین روزی سوت آغاز یک بازی در مستطیل سبز زده شد.
در تاریخ 23 بهمن 1365
یک مسابقه بین تیم‌های خیبر چوار و منتخب ایلام که عازم مسابقات کشوری بود برگزار شد.
مستطیلی که از نیمه دوم یک بازی بزرگ حکایت می‌کند.
دقیقه 55 بازی بود.
یه دفعه آژیر قرمز به صدا درآمد.
هواپیمای بعثی از سمت روستای مور تقریبا دو هواپیما بودن که آمدن
و اینجا بود که مستطیل سبز قرمز شد به رنگ خون جوانان وطن.
10 نفر از بازیکنان، 5 نفر از تماشاگران که اکثرا کم سن و سال و دانش آموز هم بودن به خاک و خون غلتیدن.
زخمی ها زیاد بودن، الان جانبازای زیادی داریم.
این حادثه کوچکی نیست، این حادثه بزرگی. این جا داره که در ابعاد جهانی اینجور حوادث شناخته بشه، گفته بشه، تکرار بشه. این پیام مظلومیت شهدای ورزشکار ماست.
درسته که سوت پایان این بازی در دقیقه 55 زده شد، اما نتیجه آن برای همیشه تاریخ به نفع جوانان ایران زمین رقم خورد. فرانک پیری، خبرگزاری صدا و سیما، زمین فوتبال شهدای چوار.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با قدردانی از حضور حماسی مردم در راهپیمایی 22 بهمن با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی گفت مردم در سراسر کشور با وجود شرایط کرونایی و با رعایت توصیه‌های بهداشتی با حضور حماسی خود جلوه‌های زیبایی از عشق و ارادت قلبی خود به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشتند. آقای رئیسی با اشاره به سرعت انتشار سویه جدید ویروس کرونا بر ضرورت توجه جدی به اقدامات پیشگیرانه تاکید و اظهار کرد، صرفاً دریافت واکسن کفایت نمی‌کند و باید در کنار آن به موضوع ارائه آموزش‌های عمومی برای اعتلاء بهداشت همگانی و رعایت فاصله گذاری به منظور پیشگیری از ابتلا به بیماری توجه جدی داشته. وزارت بهداشت اعلام کرد در شبانه روز گذشته 133 بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند که 10 نفر کمتر از روز جمعه است. همچنین 18598 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شدند که 12649 نفر کمتر از روز قبل است. مجموع واکسن های تزریق شده در کشور هم به 137,334,302 دوز رسید. کارشناسان وزارت بهداشت میگویند کسانی که در تزریق واکسن کوتاهی کرده اند در بیمارستان ها بستری هستند.
در صورت واکسیناسیون 70% کرونا پایان می‌یابد. کشورهای قاره آمریکا در صدر جدول فوتی ها و کشورهای اروپایی در صدر جدول مبتلایان به کرونا. رئیس سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد اگر حدود 70% جمعیت جهان واکسینه شوند، ممکن است مرحله حاد همه‌گیری کرونا امسال پایان یابد. طبق آمارها فقط 11% آفریقایی ها واکسینه شدند که پایین ترین میزان در جهان است. در شبانه روز گذشته حدود 2,330,000 مبتلای جدید به کرونا در سراسر جهان شناسایی شدند که آلمان با بیش از 230,000 و روسیه با بیش از 203,000 مبتلا بیشترین میزان ابتلا را گزارش کردند. آمریکا با 1917 فوتی و برزیل هم با 1121 فوتی در صدر جدول فوتی‌های روزانه کرونا بودند. ژاپن نیز با حدود 100,000 مبتلای جدید در شبانه روز گذشته در صدر جدول مبتلایان به کرونا در آسیا قرار گرفت. ترکیه هم در شبانه روز گذشته بیش از 95,000 مبتلا و 253 فوتی داشت.
جنگ تبلیغاتی گسترده مقامات آمریکایی درباره قریب الوقوع بودن حمله روسیه به اوکراین. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا به تمام شهروندان آمریکایی هشدار داده ظرف 24 تا 48 ساعت آینده خاک اوکراین را ترک کنند. وزیر دفاع انگلیس هم گفت اتباع انگلیسی باید در اسرع وقت با هر وسیله ممکن اوکراین را ترک کنند. خبرگزاری رویترز هم از گفتگوی تلفنی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین همتای روس او درباره تحولات اوکراین خبر داد. خبرگزاری اینترفاکس هم به نقل از سخنگوی کرملین گزارش داد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و امانوئل مکرون همتای فرانسوی او 1:40 درباره بحران اوکراین گفتگوی تلفنی داشتند. مسکو بارها گفته قصدی برای حمله نظامی به اوکراین ندارد و در صدد دریافت تضمین‌های امنیتی است که از توسعه ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا ناتو به شرق جلوگیری می‌کند. شورای امنیت هم نشست بی‌نتیجه‌ای با موضوع روسیه و اوکراین برگزار کرد.
سازمان ملل نگرانیش شاید یکی هم بابت ماجرای اوکراین است که تصاویر ماهواره‌ای میگویند در مرز تأسیسات و تمهیدات نظامی بیشتر شده و خطر درگیری گسترده تر. بایدن میگوید اگر با روسیه وارد درگیری نظامی شوند جنگ جهانی سوم به راه میافتد. پوتین میگوید قصد حمله به اوکراین را ندارد اما توضیح داده روی یارگیری ناتو از اوکراین حساس است. ناتو بازیگر نقش مکمل است. وزیر خارجه امریکا پا را از این فراتر گذاشته و گفته احتمال حمله روسیه به اوکراین در دل بازی‌های المپیک هست. وزیر خارجه روسیه میگوید بلینکن اول به این سوالش جواب بدهد که اوکراین به ناتو میپیوندد یا نه.
تونی بلینکن кстати мне ничего не ответил на это.
ضمناً این را هم گفته که ما کسی نمیترسیم حتی امریکا.
پرزیدنت اوکراینی ولودیمیروم زلنسکی.
در این میانه زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که کشورش از جمله به خاطر خطوط انتقال انرژی در جهان جایگاه راهبردی برای روسیه و غرب دارد، مدام میگوید جنگی در کار نیست. و این هراس افکنی واشنگتن و رسانه‌ها روی اقتصاد اوکراین تأثیر منفی می‌گذارد. می‌گوید کشورش همچون کشتی تایتانیک در حال غرق شدن نیست. در شورای امنیت اما امریکا چینی‌ها را برای اتخاذ موضع صریح در قبال بحران اوکراین تحت فشار گذاشته و چین در حالی که نیم نگاهی به مسکو دارد می‌گوید به دنبال موضع بی‌طرفانه است.
طبق معمول در چنین شرایطی سازمان ملل بسنده کرده به ابراز نگرانی و دعوت طرفین به خویشتنداری. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل گفته جهان در لبه پرتگاه است. کامران نجف زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک، سازمان ملل متحد.
ادامه اوجگیری قیمت نفت خام در بازارهای جهانی. قیمت‌ها به بالاترین رقم در 7 سال گذشته رسید. به گزارش پایگاه خبری اویل پرایس، قیمت نفت برنت دریای شمال 3 دلار و 3 سنت افزایش یافت و به 94 دلار و 3 سنت رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت، نفت شاخص آمریکا هم با 3 دلار و 22 سنت افزایش 93 دلار و 10 سنت داد و ستد شد. قیمت نفت خام سنگین کشورمان هم با 23 سنت افزایش به 86 دلار و 75 سنت رسید. خبرگزاری رویترز به نقل از چند منبع معتبر جهانی اعلام کرد با وجود تحریم‌های آمریکا، میزان صادرات نفت خام ایران اولین بار در 3 سال گذشته به بیش از 1 میلیون بشکه در روز رسیده. بانک‌های جی پی مورگان و گلدمن ساکس آمریکا پیش‌بینی کردند قیمت نفت خام تا چند ماه آینده از مرز 100 دلار عبور خواهد کرد. کمبود عرضه در بازارهای جهانی و افزایش قیمت انرژی در اروپا به علت بحران اوکراین از جمله علل افزایش بهای نفت خام عنوان شده است.
اما مصادره پول‌های افغانستان به دستور رئیس جمهور آمریکا با واکنش‌های تندی همراه شده است. مردم افغانستان می‌گویند غرامت به کشته شدگان حادثه 11 سپتامبر را باید کشورهای عربی به خصوص عربستان پرداخت کنند. تحلیلگران افغانستانی هم می‌گویند غرامت 20 سال جنگ آمریکا در افغانستان را که تعداد زیادی از مردم بیگناه این کشور را به کشتن داد، چه کسی پرداخت خواهد کرد؟
آمریکا در حال غرامت کشته شدگان 11 سپتامبر را از مردم افغانستان می‌گیرد که حتی یک نفر از عاملان و طراحان حملات 11 سپتامبر از مردم افغانستان نبودند.
باید تیر از عربستان بگیره، باید تیر از قطر بگیره، باید از کشورهای دیگه بگیره، نه از افغانستان بگیره. از افغانستان چرا؟ دلیلش چی است که از افغانستان بگیره؟ ایره.
مردم افغانستان میگویند این پول متعلق به آنهاست، نه طالبان.
این پول هم کس، پول شخصی البته از یک شخص نیست، این مکمل پول مردم از مردم افغانستان است.
پس از اقدام جو بایدن در مصادره دارایی‌های مردم افغانستان، حقوقدانان و شخصیت‌های سیاسی در نقاط مختلف دنیا این عمل را غیر قانونی و غیر انسانی عنوان کردند. و هشتک آمریکا از افغانستان پول دزدید به داغ‌ترین هشتک در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. حال مردم افغانستان این روزا خوش نیست.
تو کارت منم بومرد میگوشنگی، بومرد بخونی که بومردیم.
حادثه 11 سپتامبر بهانه‌ای بود برای حمله به افغانستان. 11 سپتامبر بهانه‌ای شده است برای مصادره 7 میلیارد دلار پول مردم افغانستان.
غرامت کشته شدگان حادثه 11 سپتامبر را آمریکا از مردم افغانستان می‌گیرد. اما امروز سال مردم افغانستان این است که غرامت دست کم 150 هزار قربانی آنها را در جنگ 20 سالی آمریکا در افغانستان چه کسی یا کشوری پرداخت می‌کند؟ بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
مراسم بزرگداشت 22 بهمن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در کشورهای مختلف برگزار شد و پرچم سرنگ کشورمان به اهتزاز درآمد. نخستین بار در تاریخ روابط دیپلماتیک ایران و قزاقستان ساختمان نورعالم، بزرگترین ساختمان شیشه‌ای کروی در جهان و ساختمان اکسپو در پایتخت جمهوری قزاقستان به رنگ پرچم جمهوری اسلامی ایران درآمد. در گرجستان نیز برج تلویزیونی تفلیس به رنگ پرچم کشورمان درآمد. در کوالالامپور پایتخت مالزی هم پرچم ایران روی یکی از ساختمان‌های بلند مرتبه نور پردازی شد. به مناسبت 43 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مراسم باشکوهی با حضور پرشمار ایرانیان و علاقمندان به انقلاب اسلامی از قشرها و ملیت‌های مختلف در مرکز اسلامی انگلیس برگزار شد. راهپیمایی و جشن بزرگ مردم ایران در 43 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های شنیداری و دیداری جهان داشت.
بهمن 1400 جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران با حضور پرشمار ایرانیان و علاقمندان به انقلاب اسلامی مردم ایران از قشرها و ملیت‌های مختلف در مرکز اسلامی انگلیس. در این مراسم که شخصیت‌های دینی، سیاسی، علمی و فرهنگی نیز حضور داشتند، سخنرانان به تشریح اهداف و دستاوردهای انقلاب اسلامی و ویژگی‌های فکری و شخصیتی امام خمینی رحمت الله علیه و نیز نقش رهبر معظم انقلاب در پیگیری اصول اساسی انقلاب اسلامی پرداختند. رادنی شکسپیر، نویسنده انگلیسی،
as explained by Imam Mehdi.
امام خمینی با انقلاب اسلامی روش جدید اداره جامعه مبتنی بر اسلام و عدالت را به جهانیان عرضه کرد و دشمنان انقلاب اسلامی از بیم فراگیر شدن این تفکر جنگ و تحریم و انواع فشارها را بر مردم ایران تحمیل کردند. اما به رغم 4 دهه دشمنی مردم ایران با سرافرازی و موفقیت ایستادند و این برای مردم دنیا میتواند الهام بخش باشد.
حاضران در جشن 43مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، تقویت خودباوری و اعتماد به نفس و پیشرفت در عرصه‌های مختلف به رغم فشارها و تحریم‌های حداکثری رو از جمله ویژگی‌های انقلاب اسلامی برشمردند که به ویژه در جوامع غربی مورد توجه قرار گرفته. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
چند خبر کوتاه. رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت مادر شهید بانوی هنرمند حلیمه سعیدی را تسلیت گفته. خانم حلیمه سعیدی روز جمعه بر اثر سرطان درگذشت.
در مراسم اختتامیه جشنواره فجر، نادر سلیمانی سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را به مادران شهدای ترور که توسط گروهک منافقین به شهادت رسیدند تقدیم کرد.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی میگوید با تشکیل کمیته ویژه بررسی قراردادها و نظام اداری و مالی، شناسایی و ریشه‌کنی فساد در 600 شرکت زیرمجموعه این وزارتخانه آغاز شده است. آقای عبدالملکی افسود تا کنون از 16 شرکت بازرسی شده و 92% فقط یکی از شرکت‌ها با 12 عنوان اتهامی از جمله اختلاس، ارتشا، سندسازی، هولشویی، اعمال نفوذ و توانی در معاملات مواجه شدند.
آتش‌سوزی در بازار بزرگ تهران حدود 30 مغازه را طعمه حریق کرد. بخش اعظمی از سقف دالان حاجب الدوله در این حادثه فرو ریخت. با تراش آتش نشانان از سرایت آتش به دیگر مغازه‌ها جلوگیری شد.
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از پایان گروگانگیری 12 ساعته در مرکز تهران خبر داد و گفت مرد 45 ساله ربوده شده آزاد و 2 گروگانگیر هم بازداشت شدند.
بیش از 20 تن انواع برنج تقلبی با نشانهای جعلی برنج علای ایرانی در انباری متعلق به یکی از شرکت‌های دولتی در غرب تهران کشف شد. این شرکت برنج‌های پاکستانی را با انواع برنج‌های درجه 2 و 3 ایرانی مخلوط و در کیسه‌های 10 کیلوگرمی با نشان علای برنج ایرانی بسته‌بندی می‌کرده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در بازدید از مجتمع فولاد و آهن اسفنجی اردبیل از تامین اعتبار 135 میلیارد یورویی این مجتمع و تولید 1 میلیون تونی فولاد و آهن اسفنجی برای رفع نیاز کامل استان خبر داد.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت مدت قرنطینه کارمندان در صورت داشتن علائم کرونا 5 روز است.
رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی از عرضه برنج ایرانی با قیمت مصوب هر کیلو 42 هزار تومان در سامانه بازارگام خبر داد.
و تلگرام سرانجام با انتقادهای مقامات آلمانی و تهدید آنها به محدود کردنش 64 کانال خود را در آلمان مسدود کرد.
همکارم آقای بینشیان و خبرهای ورزشی.
متشکرم آقای گرجی، سلام به شما شنوندگان محترم. در آغاز هفته 17 لیگ برتر فوتبال، سپاهان 4-1 نفت مسجد سلیمان را شکست داد. مثل رفسنجان 3-1 برابر میزبانش پریده مشهد به برتری رسید و تراکتور تبریز 1-0 از صنعت نفت آبادان شکست خورد. در همین چارچوب امروز گلگوهر با فجر سپاسی شیراز، پیکان با هوادار تهران، فولاد خوزستان با آلومینیوم عراق، نساجی مازندران با پرسپولیس و استقلال با زبان اصفهان به مسافه هم می‌روند. دومین مرحله از اردوی تیم ملی بسکتبال در سالن آزادی آغاز شده. تیم ملی بسکتبال کشورمان در پنجره دوم انتخابی جام جهانی بسکتبال روزهای 5 و 8 اسفند در تهران میزبان قزاقستان و سوریه خواهد بود. تیم فوتسال جوانان ایران در نخستین بازی خود در تورنمنت فوتسال زیر 19 سال کافا 10-3 افغانستان را شکست داد. تیم ایران امروز به مصاف تاجیکستان می رود. این بازی ها در قرقیزستان برگزار می شود. نهمین دوره رقابت های بین المللی تکواندو ترکیه با کسب 16 مدال رنگارنگ برای تیم نوجوانان لوازم خانگی کم رقم خورد. در این دوره از مسابقات 350 تکواندوکار از 18 کشور در آنتالیا به رقابت پرداختند. مسابقات بزرگسالان از امروز آغاز می شود. چلسی با برتری برابر پالمیراس قهرمان جام باشگاه‌های جهان شد. در فینال جام باشگاه‌های جهان تیم‌های چلسی انگلیس و پالمیراس برای یه قهرمانی در ابوظبی امارات به مسافه هم رفتن که در پایان 120 دقیقه تلاش تیم چلسی 2-1 حریف خود را شکست داد و جشن قهرمانی برپا کرد. در دیدار رده‌بندی نیز الاهلی مصر با برتری 4-0 برابر الهلال عربستان سوم شد. اما در مهمترین بازی‌های فوتبال در اروپا در هفته 25 لیگ برتر انگلیس منچستر سیتی در خانه نوریچ با نتیجه 4-0 به پیروزی رسید و با 63 امتیاز یک تازی خود را حفظ کرد. در هفته 25 فوتبال ایتالیا اینتر میلان برابر ناپولی با تساوی 1-1 متوقف شد. لاتسیو 3-0 از سد بولونیا گذشت. در آلمان بایرن مونیخ 4-2 از بوخوم شکست خورد. بایر لیورکوزن با همین نتیجه بر اشتوتگارت غلبه کرد. در اسپانیا رئال مادرید و ویارئال به تساوی 0-0 رضایت دادند و ورامین رضاییان بازیکن سابق پرسپولیس بار دیگر به این تیم پیوست. بازیکن ایرانی با فسخ قرارداد خود با تیم الدوحیل بار دیگر قرمز پوشید.
امشب در غرب و جنوب غرب کشورمون روی زاگرس مرکزی و جنوبی بارش ها تداوم پیدا میکنه. برای نیمه شمالی استان فارس، کرمان، بوشهر هم امشب بارندگی خواهیم داشت. برای مناطق جنوب یزد بارش باران و برف و برای دامنه های جنوبی البرز، سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و خراسان رضوی هم بارش های پراکنده آغاز خواهد شد. امروز سامانه بارشی در نیمه جنوبی کشورمون استان‌های فارس، کرمان، هرمزگان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان فعال میشه و این سامانه بارشی به تدریج روز دوشنبه از جنوب شرق خارج خواهد شد. امروز با تقویت جریانات شمالی روی دریای خزر، سواحل شمال هم بارشاش افزایش پیدا میکنه. از امروز تا اواسط روز سه‌شنبه شرق و جنوب شرق وزش باد خواهد داشت. در برخی مناطق خیزش گرد و خاک ایجاد میکنه. برای تهران هم پیش بینی میکنیم که امشب تهران قسمتی ابری باشه، صبح آسمانی صاف خواهد داشت. کیفیت هوای تهران امشب در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار میگیره.
امروز یک شنبه 24 بهمن 1400 هجری شمسی، 11 رجب المرجب 1443 هجری قمری و 13 فوریه 2022 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:29 دقیقه بامداد و طلوع آفتاب ساعت 6:54 دقیقه بامداد است. شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم که تا این لحظه با خبرهای ساعت 24 رادیو ایران همراه ما بودید. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران. شب شما عزیزان به خیر و خدا نگهدارتون.
دارال ارشادان اودالان ارفان نفسه حیات مهلسنه یایان ارک نغمسه گزمان اللرین ویگار لسسه سوالان یردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسی.
ای ام موجودان 1512 کیلوهرتز اف ام ده 94.1 MHz.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. تا زمین در گردش و تا آسمان در چرخش است، یاد یاران چون شما در قلب ما آرامش است. سلام، نیمه شبتون لبریز از عشق و لحظه هاتون مملو از رحمت و برکت خداوندی. خیلی خوش آمدید به دور همی شبانه رادیوهای استانی شبهای ایران. دو دقیقه و 55 ثانیه است که 24 بهمن آغاز شده، 13 فوریه که روز جهانی رادیو هم نام گرفته. ضمن تبریک این روز، دعوت میکنیم شبهای ایران امشب رو به میزبانی همکاران من در شبکه دنا و استان زیبا و چهار فصل کهگیلویه و بویراحمد پذیرا باشید. در گستره سرزمین بزرگ و پر افتخارمون، اقوام مختلفی زندگی میکنن با فرهنگ ها، زبان ها و گویش های متنوع که بخشی از این تنوع فرهنگی به پوشش سنتی و محلی مردان و زنان هر قوم برمیگرده. از شمال سرسبز تا جنوب ایران ده ها پوشش متنوع و جذاب وجود داره که این تنوع تابلوی بی‌نظیر از طرح‌ها و رنگ‌ها رو فراهم کرده. این موضوع دوستان عزیز بهانه است برای گپ و گفت شبانمون با شما عزیزان. خوشحال میشیم خیلی خلاصه لباس محلی شهر و دیارتون رو برامون توصیف کنید و نام لباس محلی خودتونم به ما بگید. راه‌های ارتباطی این برنامه با شما شنوندگان عزیز، هم میهنان گرامی، 3741 شماره پیامکی ماست و 074-33-222-222 هم شماره تلفن برنامه امشب شبهای ایران. خب، یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، قبل از اینکه من بیام به استودیو و مرکز صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، آسمان ابری و هوا بارانی و برفی بود. اینطور که دوستان ما در سازمان هواشناسی هم پیش بینی کردن، بارندگی اغلب نقاط کشور رو در بر گرفته و تا فردا هم آسمان ایران بخش‌های مختلف کشورمون بارانی و برفی خواهد بود. انشالله که مراقب سلامتیتون باشید، به ویژه شما رانندگان عزیز جاده‌ها و کسانی که الان در محورهای مواصلاتی مختلف کشور در حال رانندگی هستید. اما در برنامه امشب شب‌های ایران، علاوه بر اینکه درباره ویژگی لباس‌های محلی استان کهگیلویه و بویراحمد صحبت می‌کنیم، بخش‌های متنوعی رو هم خواهیم شنید. به سیستان و بلوچستان میریم و با پوشش مردان و زنان این منطقه آشنا میشیم و گفتگوی ویژه‌ای هم خواهیم داشت با یکی از هنرمندان برجسته رادیو به مناسبت روز جهانی رادیو این شما و این برنامه شبهای ایران. و اما دوستان عزیز، پوشش و لباس زنان و مردان استان کهگیلویه و بویراحمد همچون طبیعت بکر و زیباش متنوع، رنگارنگ و جذابه. لباس محلی زنان از جمله جلوه‌های بدیع فرهنگی این خطه است، به طوری که هر تازه واردی به این استان در همون نگاه اول متوجه این جلوه‌های رنگین میشه. زنان این خطه هنوز به پوشش سنتی و محلی خودشون پایبندن و از اونها در بیشتر اوقات به ویژه در جشن‌ها و مجالس عروسی استفاده می‌کنن. گفتم عروسی، اتفاقاً برای خانم‌ها به ویژه بانوانی که در شرف ازدواج هستن لباس عروس تهیه می‌کنن. چه لباسی، چقدر زیبا و برازنده. همکاران من بخشی رو آماده کردن در خصوص لباس محلی عروس خانم های استان کهگیلویه و بویراحمد.
زهرا خانم، عروس خانم، یه لحظه تشریف بیارید.
عروس خانم اینه بپوش الان.
مبارک عروس خانم.
ممنون، متشکرم عزیزم.
لباس عروسی محلی انتخاب کردین؟
بله.
خانمایی که کنارتون هستن چه نسبتی دارن با شما؟
اینا خانواده داماد هستن، خواهرشوهرم هست، هم عروسم.
لباس سفیدم انتخاب کردین؟ لباس محلی سفید برای روز عروسیه؟
بله.
شغل شریفتون چیه؟
پزشک هست.
درود بر شما. خب خانم خیاط، دستتون در نکنه. خیلی قشنگ دوختین، خیلی هم به تنشون میاد.
خواهش میکنم، انشالله لباسای عروسی بچه هاشون باشه.
انشالله. تعداد اجزای این لباس عروس که در واقع لباس محلی استان کهگیلویه و بویراحمد هم هست چند تیکه میشه؟
خب لباساشون یه دامن داره، یه پیرهن داره، یه روسری داره با چارقد و لچک.
خب در خصوص هر کدوم از اینا توضیح میدین، این دامنه چند متره؟
خب این لباسا معمولا قواره‌ای هستش، رو هم 5 متر میشه.
یه نوار خیلی خوشگل زیبا هم پایین این دامنه که آره، این نوار تزیینی، این اسمش چیه؟
قیتون. همین دامن دوختش خودش مراحل مختلفی داره، آستر داره، باید پایینشو بدوزی، نوارو بدوزی.
این پیرهنش مثل یه ماکسی بلنده. خب تا قسمت تنش دو طرفش چاک داره که میفته رو دامنه. خب دامنم 5 متر میری زیر این پیرهنه. بعد خود دامنش آستر داره، مثلا اگه این دامنه 5 متر باشه، برای آسترش هم 5 متر مثلا میخرن از یه پارچه دیگه که اینو قشنگ زیرش باشه.
خب
بعد پایینش هم که همین قیتونه که تزیینیه، بیشتر میذارن برای پایینش. خود لبه پایینم دوباره برمیگردونن و میدوزنش جدا اونو. خب
یه لباس کاملا پوشیده و زیبا و شکیل هست. بعد یه روسری بلند داره. آه. که بالا تنه رو کامل میپوشونه.
آره این روسری توره. خب یعنی همون سنت قدیمی بوده، این شکلیه، با چارقد کنه، با چارقد، با یه کلاهی که تو اصطلاح خودمون میگیم لچک، که این دیگه برای حجاب این لچکه و گرفتن این چارقد و روسری رو هم.
عروس خانم، جاری همراهتون بود برای خرید، نمیگفتن که پارچه ارزونتر انتخاب کنید؟
نه بابا، هشت دلشون بخواد باور داره.
شما لباس محلی پوشیدین برای عروسیتون؟
آره منم لباس محلی.
چه رنگی؟
سبز.
روز عروسی سبز پوشیدین؟
نه روز عروسی سفید، برای عقد سبز.
پس علاوه بر لباس محلی که خریدین، یه لباس دیگه هم خریدین برای روز عقد و حنا بندون.
بله همینطوره.
شما چی؟ همین لباس سفید رو خریدین یا لباس دیگه هم دارین؟
آره منم یه دست دیگه دارم که اون دست لباس رو گرفتیم که برای مثلا جشنای دیگه استفاده کنیم، علاوه بر حنا بندون خودم بدنم بتونم استفاده کنم. ولی خب لباس سفید مخصوص روز عروسی هست.
از این لباس عروس، این لباس محلی، کیا استفاده میشه؟
برای خانمای مسن که دیگه همیشه میپوشن، مثلا به سن مامانای مامان بزرگامون. ولی ما مثلا خانمای جوون و اینایی که مثلا دخترای مجرد هستن برای عروسی ها فقط میپوشن و مهمونی باشه همینا دیگه، خیلی اونقدر چی نیست که.
بازار دوخت و دوز لباس های عروسی توی استان کهگیلویه و بویراحمد چطوره الان؟
خب خیلی خوبه، تقریبا همه لباس محلی میپوشن. معمولا افراد جوان و تحصیل کردن تمایل به لباس محلی دارن، مثلا همین خانم پزشک هستن و ترجیح دادن که لباس عروسیشون لباس محلی باشه.
خانم خیاط، این لباس عروسی که دوختین الان هزینه‌اش چند میشه کامل؟
تقریبا 2.5-3.
همیشه اینقدر گرون میشه لباس عروس؟
میشه با 200 تومن هم یه لباس ساده داشته، مثلا با سلیقه درستش کنی، دو رنگ درست میکنن بعضیا. بعضیا مثلا خودشون مورو و پولک و اینا میخرن، تزیین میکنن، خیلی قیمتش مناسب میشه، خوشگل هم میشه. ما الان هستن خانوما مثلا برای اینکه لباسش خوشگل باشه حتما این نیست که 2 تومن یا 3 تومن هزینه کنن. ما داریم خیلی از دخترها و خانوما هستن خودشون مثلا همین گلای این الان تو لباس این عروس خانوما هم هستن، خب اینا رو خودشون میخرن.
البته وقتی قیمت بالا باشه خب به هر حال رو پارچه خیلی تاثیر داره، پارچه‌هایی که قیمتشون بالا هست به هر حال خیلی بیشتر روشون کار شده، جلوه خیلی بیشتری دارن تا اون.
عروس خانم هزینه گذاشتین رو دستشون، الان دارین توجیه میکنین.
نه اینا الان اینا خیلی ارزونن، این گلا خودشون ها تکی ارزونن.
البته لباسای اجاره ای هم هستا، مغازه های بغلیمون هستن اجاره میدن لباس.
لباس محلی و لباس عروس هم هست.
آره تازه بعضیاشون هستن، تازه دوخت اولشون هم هست.
به نظر من این یه رسم خیلی خوبیه که باب شده چند وقتیه، به خاطر اینکه خیلی از خانواده واقعا از پس هزینه لباسای محلی بر نمیان. خیلی از مغازه‌ها و خیاطا این کار رو انجام میدن و لباس ها رو با قیمت پایین‌تری اجاره میدن.
این لباس محلی تغییراتی هم داشته نسبت به قبل؟
خب آره خیلی تغییر کرده، مثلا دامنه رو قیتون میزنن یه موقع هم اصلا نمیزنن، از چین استفاده میکنن، یا اینکه روسری ها رو بلندتر میدوزن، یه چینایی هست که با دست میزنن، یه چینایی هم هست با دستگاه داره خودش.
خانم مبارک باشه، انشالله که به خوبی بپوشید، انشالله که همیشه لباس شادی به تنتون باشه.
خیلی ممنونم، برای همه جوانای مملکتم آرزوی خوشبختی میکنم و از همشون هم میخوام که برای خوشبختی من دعا کنم.
انشالله که خوشبخت بشید.
به به، این هم بخشی از موسیقی شاد این خطه، یعنی کهگیلویه و بویراحمدی، که اتفاقا در جشنهای عروسی و ازدواج جوانها نواخته میشه. انشالله که توفیقی به شما، میزبان شما باشیم، شما بیایید در جشنهای عروسی مردم این سامان شرکت بکنید و ما میزبان خوبی برای شما باشیم. 44 دقیقه از نیمی شب گذشته و با شما هستیم با برنامه شبهای ایران که میزبان برنامه امشب همکاران ما در شبکه دنا هستن. ازتون در خصوص لباس محلی و سنتی شهر و دیارتون پرسیدیم، اگر هنوز برقرار هست و برخی از خانم ها میپوشند به ویژه در مراسم و مجالس مختلف، به ما بگید که اسم لباس محلیتون چیه و چه اجزایی داره. 0-74-33-222-222 شماره تلفن برنامه امشبه و 30741 هم شماره پیامک. همین الانم حدود 200 خوردهی برای من پیامک رسیده از نقاط مختلف کشور که خیلی خیلی ممنونم از محبت بی نظیر شما هموطنان گلم در این شب سرد زمستانی. و اما یکی از اجزای لباس محلی استان کهگیلویه و بویراحمد که خانم ها استفاده می کنن اسمش لچکه. من فکر کردم که این واژه خیلی لوریه یا خیلی متعلق به این استان، خیلی بومی. رفتم فرهنگ لغت ده خدا رو هم دیدم. جالب اینجاست که در فرهنگ لغت ده خدا هم آمده که لچک یکی از بخش های اصلی لباس محلی زنانه و اینگونه معنی کرده: چارقد خرد سگوش که زنان و اطفال بر سر می پوشن، یا پارچی چهار گوشه که دوتا کرده سه گوشه بر سر اندازن و دو سرش زیر گلو بسته شود، بالای سر آغوج که من نرفتم دنبال معنی واژه آغوج بگردم ببینم چیه بگذارن و بر سر بندن، چنان که دو گوشه آن در زیر چانه ایشان بسته شود. اما به نظر میرسه واژه آغوچ ترکی باشه، یعنی ریشه ترکی باشه، کما اینکه خود جناب ده خدا هم اشاره کردن که واژه لچک هم ریشه ترکی داره. اما بخش بعدی برنامه رو بشنویم که همکارانمون در خصوص لچک بیشتر برای ما شما توضیح میدن. ساعت 46 دقیقه از نیمه شب بامداد گذشته.
یه لچکی خوام.
تیس لچک پوشی؟
ای خوام لچک بپوشم.
لچک دونه چقدر؟ ای خوام را لچک بسنم، لچک دونه چقدر؟
یعنی کلا محلی، استر لباس محلی پوشم. سی قشنگی بیشتر نوار تزئینی و سنگ و مروارید از طورش کاری کنن.
قدیمش گیرن کلیاسه البته.
یعنی کلیاسه قدیمی الان نسل زبون پوشش بخاطر حجاب، بخاطر نما، بخاطر زیبایی.
لطفش فکر کنم کلیالش محلیه نو؟
لطفش یه نو صنایع دستی و هنر بومی و استانه. بیشتر سی حجاب استفاده کنن. از قدیم مسئولیه. و الان هم بیشتر نسل اون استفاده ایکنه، البته نسل پیرم استفاده ایکنه، ولی الان بیشتر نسل جوان. بعضی هم منجخ دوزی ایکنه، بعضی هم ساده، بعضی هم طلای زنه، ولی بیشتر الان منجخ و الماس و سنگ و چله استفاده ایکنه.
دستش مثل آستر خواسترش یه رنجه، خوش یه رنجه، پستگی داره. مثلا او دستش و پارسه منزقش ملیلش سرنج بود، سرنج اینه بخی همو رنج آدمش میبافت.
مجدداً درود، خیلی خوش آمدید دوستانی که تازه به جمع ما پیوستن به دورهمی شبانه رادیوهای استانی شبهای ایران، و با افتخار اعلام میکنیم که از دامنه دنای کاکل سفید در استان زیبای کهگیلویه و بویراحمد، پایتخت طبیعت ایران، شهر زیبای یاسوج، امشب ما میزبان این برنامه هستیم. آقای فرهادی عزیز صدا بردار، خانم پورعلی تهیه کننده، روح الله میرهاشمی ارزیاب، آقای احمدی صفت معاون محترم صدا حضور دارن، جناب آقای رضوانی فر از هنرمندان و از خوانندگان درجه یک کشورمون هم اینجا حضور دارن و برنامه شبهای ایران رو تقدیم شما بزرگواران میکنیم. میخواییم ترانه زیبای شو مه یا شب مهتابی با صدای کوروش اسدپور خواننده خوب لرزبان رو تقدیم کنیم به همه مخاطبان شریف و نجیب رادیو در تمام کشور.
آسمان آخای اوری گرر، آخای بارون شار شار اشتگال، آخای امشو نهار، آخای تشمندل کور، تشمندل کور.